اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان و همراهان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. امروز هم این افتخار را داریم که همراه شما خوبان باشیم در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، و اتفاق سایر همکاران در بخش نشرات رادیو دری، از جمله صدابردار برنامه خانم بابا خانی، از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:55 که پایان نشرات ما می باشد. در دهمین روز از ماه سرطان مهمان جمع صمیمی شما همراهان گرامی هستیم از نشرات خودتان، از رادیوی خودتان، رادیو دری. خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی در نشرات صبحگاهی، در نشرات نیمروزی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت شنیدن برنامه مورد علاقه‌تان و سایر برنامه ها را داشته باشین. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 29 از سوره مبارکه فت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد صدق الله رسوله یا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارع آن را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی له فابغنی لامثاله وصل على النبي محمد و آله. ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيق إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال. وأنت منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 12:55 که پایان نشرات صبحگاهی ما می باشد. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ تقدیم حضورتان می شود. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 7:20 تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 7:25 شننده برنامه گلبانگ غزل خواهید بود. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 8 کافه صبح را به مدت 55 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. ضربان عنوان برنامه است که در ساعت 9:05 شننده خواهید بود. بعد از برنامه ضربان از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می شود برنامه انیس تنهایی را شننده باشند که مدت زمان پخش این برنامه 15 می باشد. اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند در ساعت 9:45 شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. ز زنده باد زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 10 تقدیم حضور شما سروران گرامی می شود. در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 11 آینه حقیقت را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که این برنامه در ساعت 11:20 پخش می شود. ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل، یعنی برنامه قرار بندگی را بعد از برنامه آینه حقیقت شننده خواهید بود. انعکاس را در ساعت 12:10 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. پند پیران عنوان برنامه است که در ساعت 12:40 تقدیم حضورتان می شود. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانند از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.aparat.com/parstoday_dari تقویم تاریخ را شنونده باشید به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 10 سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر با 20 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با اول جولای سال 2021 میلادی است. ۹۸۶ سال پیش در چنین روزی 20 ذی‌قعده سال 456 هجری قمری، ابوعلی قیروانی، شاعر، ادیب و منتقد مراکشی درگذشت. او در سال 390 هجری قمری در مراکش متولد شد و از کودکی به فراگیری شعر و ادب و دیگر علوم رایج زمان خود پرداخت و پس از آن به منظور شرکت در مجلس درس دانشمندان برجسته و قیروان واقع در تونس امروزی سفر کرد. در آن زمان این شهر مهد تمدن اسلامی در شمال آفریقا و اندلس بود و دانشمندان اسلامی و مشاهیر علم و ادب در این شهر گرد آمده بودند. قیروانی پس از سالها بهره‌گیری از علوم ادبا و دانشمندان قیروان مهارت خاصی در عرصه شعر و ادب به دست آورد. اشعار ابو علی قیروانی که بیشتر در معانی، متن، وصف و غزل است، تصویری از مراحل مختلف زندگی اجتماعی و ادبی او را ترسیم می‌کند. او شیوه تازه‌ای در نقد آثار ادبی نیز با وجود آورد، با طوری که نقد که تا پیش از آن در حد مقدمه و توضیح بود، تا حد مکتبی معتبر و قابل توجه اعتبار بخشید. از قیروانی آثاری به صورت خطی و چاپی بر جای مانده است که از آن میان میتوان به کتبی درباره شناخت صنایع شعری و شاعران قیروان اشاره کرد. ۲۳۳ سال پیش در چنین روزی اول جولای سال 1788 میلادی، جان ویکتور پونسله، ریاضیدان معروف فرانسوی و بنیانگذار هندسه تحلیلی متولد شد. وی در ارتش ناپلئون یک افسر مهندس بود و در جریان عقب نشینی از روسیه به اسارت روسها درآمده بود و در طول اسارت به تکمیل علم هندسه همت گمارد. تنظیم و فرموله کردن اصل تداوم و یافتن قطب و خط میان قطبین نیز از پونسله است. جان ویکتور پونسله 22 دسامبر سال 1867 میلادی درگذشت. 182 سال پیش در چنین روزی اول جولای سال 1839 میلادی، جنگ اول تریاک بین چین و انگلستان آغاز شد. در آستانه قرن 19 میلادی، در حالی که سه قرن از تماس و تجارت پرتغالی ها با چین میگذشت، چندین کشور اروپایی دیگر نیز به تجارت با چین مشغول بودند که مهمترین آنها انگلستان بود. در نیمه اول این قرن انگلیسی ها با تسلط کامل بر هندوستان و انحصار بازار چین در شمار قدرت مسلط استعماری آسیا قرار گرفتند. آنچه انگلستان را بیش از دیگران و توسعه تجارت با چین برمی‌انگیخت، گسترش فعالیت‌های اقتصادی این کشور با هند و نواحی مجاور آن بود. از جمله کالاهایی که انگلیسی‌ها به چین وارد می‌کردند، تریاک بود. افزایش مصرف تریاک و شمار معتادان چینی کم کم دولت چین را به واکنش واداشت و در نهایت در سال 1839 واردات و فروش این ماده مخدر را ممنوع کرد. اما انگلیسی‌ها که به راحتی نمی‌توانستند از این تجارت سودآور چشم بپوشند، با قاچاق این ماده مهلک ادامه دادند. در این میان دولت چین با قدرت تمام با قاچاق تریاک مقابله کرد. در عوض انگلیسی‌ها به بهانه ضبط و مصادره تریاک‌های متعلق به بازرگانان انگلیسی، جنگی را در اول جولای سال 1839 میلادی براه انداختند که به جنگ تریاک معروف شد. چینی‌ها پس از تحمل خسارات فراوان در این جنگ، سرانجام به شرایط صلح انگلیس گردن نهادند. 46 سال پیش در چنین روزی، دهم سرطان سال 1354 هجری شمسی، عالم ربانی سید العلمای و المجتهدین آیت الله سید حسن موسوی بجنوردی در سن 80 سالگی در شهر نجف درگذشت. این عالم بزرگوار دوران کودکی خود را در شهر بجنورد در شرق ایران گذراند و سپس به مشهد رفت و علوم عقلی و نقلی را نزد استادان برجسته آن روز فرا گرفت. پس از آن در 27 سالگی برای استفاده از حوزه علمی نجف رهسپار عراق شد و در محضر عالمان بزرگی همچون سید ابوالحسن اصفهانی، میرزای ناینی و آقازی‌الدین عراقی با تکمیل تحصیلات خود پرداخت. سید آقا بزرگ با حافظه شگرف و احاطه گسترده‌ای که بر ادبیات فارسی و عربی، حکمت، کلام، تفسیر، حدیث، فقه و اصول و اغلب رشته‌های معارف اسلامی و فلسفه آن داشت، با زودی به عنوان یکی از برجسته‌ترین مدرسان و مجتهدان حوزه نجف مشهور شد. آیت الله بجنوردی برای آموزش اجتهاد روش جدیدی ایجاد کرد که بر پایه آن یک قاعده فقهی را مطرح می‌کرد و پس از شرح مستندات و تاریخچه شکل‌گیری آن قاعده، آن را با مصادیق خارجی تطبیق می‌داد. این روش در آموزش و پیشرفت فضلا بسیار مؤثر بود. ایشان این روش را در کتاب القواعد الفقهیه در 7 جلد نگاشت که مهمترین و مفصلترین کتابی است که در قواعد فقهی شیعه نوشته شده است. آیت الله بجنوردی در نجف حوزه درس پر رونقی داشت و با مراکز علمی جهان اسلام از قبیل جامع الازهر مصر نیز در ارتباط بود. و سرانجام 5 سال پیش در چنین روزی 10 سرطان سال 1395 هجری شمسی، بانو علویه همایونی شاگرد بانو مجتهده امین درگذشت. بانو زینت السادات علویه همایونی متولد سال 1296 هجری شمسی می باشند که عنوان اولین دانشجوی زن رشته الهیات در دانشگاه و مؤسس مکتب فاطمه سلام الله علیها نخستین حوزه علمی زنان در ایران را دارا می باشند. این استاد اخلاق، پژوهشگر، نویسنده، شاعر و عارف معاصر از نزدیکترین شاگردان بانو مجتهده امین اصفهانی در سال 1388 به عنوان چهره ماندگار انتخاب شدند. این بانوی پرهیزکار و جز بانو امین در مسیر استادانی همچون شیخ حیدر علی محقق و صدر کوپایی کسب علم کرد. نسیم ولایت، عشق ذوالقربا، سفرنامه، زندگی نامه بانو امین، ترجمه اربعین الهاشمیه و ترجمه کتاب اسرار الآیات صدر المتعلهین شیرازی تعدادی از تألیفات این بانوی فرهیخته است. پیکر عالمه علویه همایونی 10 سرطان سال 1395 در امامزاده شاهزاده ابراهیم اصفهان به خاک سپرده شد. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر خداحافظ.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. امیدوار هستیم پنجشنبه بسیار خوبی را شروع کرده باشین. باقی مانده ساعات و لحظات امروزتان هم به خوبی و خوشی سپری شود. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دوستان، برنامه امروز ما در مورد خشم و غضب هست. هنگامی که خشم بر انسان غلبه پیدا می کند، او را از حاکمیت شرع و عقل خارج می کند. لذا حرکات و رفتارهایی از او سر می زند که نه تنها مایه تعجب اطرافیانش می گردد، بلکه خود او نیز بعد از فرونشستن آتش غضبش از کارهایی که در آن حال انجام داده است حیران و متاسف می شود. چنان که امام علی علیه السلام می فرمایند: تندی و زود به خشم آمدن نوعی از جنون است، زیرا صاحب آن از کار خود پشیمان می شود و اگر پشیمان نشود جنون او بسیار ریشه‌دار و محکم می شود. امام صادق علیه السلام نیز در این باره می فرمایند: هر کس مالک غضب خود نباشد و خشم خود را کنترل نکند، مالک عقل خود نخواهد بود. خ خانم دکتر پور حسینی.
خشم اگر افراط کنه و بیش از حد بشه و از حد اعتدال مطلوبش خارج بشه، میتونه حرارت بدن رو فانی کنه، با اون حرکت ناگهانی که به سمت بیرون داره مقداری از روح رو انسان از دست بده. کسانی که خیلی خشمگین میشن عمرهای کوتاهی دارن، بنابراین خشم بیش از حد عمر رو کوتاه میکنه. این حرارتی که به سمت خارج میاد بیش از حد باشه و کنترل نشه، صفرا رو در بدن میسوزونه، یه صفرای حاد و سوزاننده در بدن به وجود میاد که این در بدن پخش میشه و باعث میشه بقیه اخلاط هم بسوزن، بقیه اندام هم آسیب ببینن و روی فرد زرد میشه، چهره پیر میشه، عمر کوتاه میشه. و همه اینها رو کنار هم بگذاریم میبینیم واقعا کنترل خشم که از مهمترین راهکارهای هم سلامت جسم و هم سلامت روح برای ماست که قرآن کریم به اون اشاره کرده، در روایات بسیار به اون اشاره شده. من که مهمترین مطلبی که در مضامین دینی ما وارد شده شاید بشه گفت که آیه 134 سوره آل عمران هست که مسائل کاظمین الغیظ عافین عن الناس رو اونجا مطرح میکنه و از خصوصیات مؤمنین که شاید هر کسی آرزوش این باشه که آرام آرام به خصوصیات یک مؤمن الهی دسترسی پیدا کنه در مسیر زندگیش، یکی از خصوصیات مؤمنین رو این میدونه که هنگامی که عصبانی میشن میتونن خشم خودشون رو فرو ببرن و او رو کنترل کنن. و بعد در انتها میگه خدا اینطور نیکوکارانی رو دوست داره، یعنی اشاره میکنه به حب الهی نسبت به کسانی که کظم غیظ میکنن. این خیلی مدال بزرگیه بر سینه یک کسی که میتونه خشم خودش رو مدیریت بکنه، دوست داشتن خداوند.
دوستان، خشم ایمان انسان را خدشه‌دار می کند. در اکثر اوقات انسان خشمگین مرتکب گناهانی می شود که با روح ایمان سنخیت ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند غضب ایمان را فاسد می کند، همان گونه که سرکه عسل را فاسد می کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. حق یاورتان.
دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه می باشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سرمولنگی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بیمثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خالق توانا و سلام بر شما هنر دوستان، بنده عبدالحکیم وفا به همراه سرکار خانم بیات تقدیم کننده برنامه گلبانگ هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهراب ناظری. وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا می شنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم برد. اینک گاه این حظ و نصیب است که بر رویتان گشوده می شود.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند. دلنوازان نازنازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. نیستان رفتند و هستان میرسند.
اندک اندک جمع مستان میرسند. اندک اندک می پرستان میرسند. اندک اندک جمع مستان میرسند. اندک اندک می پرستان میرسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند. لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند.
دل نوازان ناز نازان درند، دل نوازان ناز نازان درند. گل عذاران از گلستان میرسند. گل عذاران از گلستان میرسند.
جان پاکان چون شعاع آفتاب، از چنان بالا به پستان میرسند. خرمان باغی که بهر مریمان، میوه های نو زمستان میرسند. اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، هم ز بستان سوی بستان میرسند.
نیستان رفتند و هستان میرسند. نیستان رفتند و هستان میرسند سر خاموش کردم که آمد خان غیب سر خاموش کردم که آمد خان غیب نک بوتان باب دستان میرسم نک بوتان باب دستان میرسم
اندک اندک زین جهانی هست و نیست نیستان رفتند و هستان میرسند. فرصت رو به اتمام برنامه امروز را هم مزین میکنیم به دعای خداحافظی در حقتان، به امیدی که باز هم بتوانیم با گلبانگ غزل دیگر در خدمتتان باشیم. خداوند یار و نگهدارتان.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما از ملا حسین واعظ کاشفی، اندیشمند ایرانی که در عرصه های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است، سخن خواهیم گفت. در برنامه‌های قبل گفتیم که واعظ کاشفی تألیفات بسیاری به نظم و نثر دارد. کتاب‌های اخلاق محسنی، روضت الشهدا و فتوت‌نامه سلطانی او را بررسی کردیم. در این برنامه با یکی دیگر از تألیفات این اندیشمند بزرگ ایرانی، یعنی تفسیر قرآن ایشان با عنوان مواهب علیه صحبت خواهیم کرد. تا کنون صدها نسخه خطی از تفسیر قرآن حسین ابن علی واعظ کاشفی معروف به مواهب علیه یا تفسیر حسینی در کتابخانه ها و مجموعه های شخصی در سراسر ایران، آسیای مرکزی، پاکستان و هندوستان فهرست شده است. به باور محققان شهرت فراوان تفسیر کاشفی بر اساس ویژگی های ادبی و سایر ویژگی های منحصر به فرد آن است. با وجود این که کاشفی خود در بسیاری از علوم مختلف تفسیر خبره بوده است، اما در مواهب علیه به ندرت به موضوعات زبانشناسی، واژه‌شناسی، حقوقی و کلامی پرداخته است. او ترجمه‌ای با توضیح از آیات قرآن کریم را به فارسی ساده و موجز با نقل قول‌های برگزیده از دیگر آثار تفسیری و نظم و نثر اهل طریقت در هم آمیخته تا تفسیری کاملا کوتاه و موجز از کل قرآن کریم فراهم آورد. تاریخ تفاسیر فارسی قرآن کریم با ترجمه جامع البیان ابو جعفر محمد ابن جریر طبری معروف به تفسیر طبری در قرن چهارم هجری قمری آغاز شد. هنگامی که علما نوشتن تفسیر و ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی را جایز دانستند، دوران فرمانروایی ابو صالح منصور ابن نوح فرمانروای سامانی بر ماوراءالنهر و خراسان بود و او کار ترجمه و تفسیر را ترغیب و تشویق کرد. هنگامی که باب ترجمه بر روی تفسیر فارسی گشوده شد، طولی نکشید که آثار دیگری نیز به دنبال آن به وجود آمد. دو اثر از مهمترین تفاسیر فارسی در خلال یک قرن و نیم بعد از ترجمه طبری نوشته شد. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن توسط ابوالفتوح الرازی و کشف الاسرار و عدت الابرار توسط رشید الدین میبودی. این تفاسیر نشان دهنده دو تأثیر عمده بر تفسیرهایی است که بعد از آن به وجود آمد، یعنی گرایش به تشیع و تصوف. تفسیر ابوالفتوح رازی اولین تفسیر یا از اولین تفاسیر شیعی به زبان فارسی است. این تفسیر در ساختار و محتوا شبیه تفسیر مهم شیعی التبیان فی تفسیر القرآن است که به زبان عربی و توسط محمد ابو جعفر طوسی نوشته شده است. کشف الاسرار رشید الدین میبودی نیز که میتوان آن را تفسیری ادبی و متأثر از طریقت تصوف معرفی کرد، نمونه ای از روند دیگر در تفاسیر فارسی به شمار می رود. هر آیه در این تفسیر به سه قسمت تقسیم می شود. قسمت نخست ترجمه فارسی تحت اللفظی و تأویلی از آیات قرآن مجید است. قسمت دوم که به دو زبان فارسی و عربی نوشته شده است به واژه شناسی آیات می پردازد که در تفاسیر اهل سنت مطرح شده است. قسمت سوم مباحث نیز و دو زبان فارسی و عربی تأویلات اهل طریقت را در خصوص آن آیه ارائه داده است. در این بخش به طور گسترده از تفاسیر خواجه عبدالله انصاری هروی، قشیری و دیگر شخصیت‌های متصوفه بهره گرفته شده است. مواهب علیه حسین واعظ کاشفی که در سال‌های 897 تا 899 هجری قمری تألیف شده است، مانند تفسیر میبودی در ردیف تفاسیر ادبی و صوفیانه قرآن مجید طبقه بندی می شود. کاشفی نوشته های خود را در زمینه تفسیر با یک تفسیر بزرگ و جامع با عنوان جواهر و تفسیر لتحفت الامیر آغاز کرد که برای حامی خیش امیر علی شیر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا نوشته بود. کاشفی قصد داشت تفسیری بر کل قرآن بنویسد، اما بعد از اینکه به ابتدای سوره چهارم رسید نگارش جواهر التفسیر را ناتمام گذاشت. اما چندین سال بعد تفسیری بسیار موجزتر به نام مواهب علیه نوشت و آن را نیز به امیرعلی شیر نوایی تقدیم کرد. کاشفی در مواهب علیه مانند کشف الاسرار میبودی مطالب عامیانه را با مطالب اهل طریقت تلفیق کرده، اما آن دو را به روشنی از یکدیگر جدا نساخته است. کاشفی علاوه بر نقل بسیاری از منابع میبودی، سخنان شخصیت‌های از متصوفه همچون ابن عربی، عبدالرزاق کاشانی، صدرالدین قونوی و شیوخی از فرقه های کبرویه و نقشبندیه را نیز در تفسیر خیش آورده است. او همچنین از اشعار فارسی خواجه عبدالله انصاری، سنایی، فریدالدین عطار نیشابوری، جلال الدین محمد مولوی و عبدالرحمن جامی در تفسیر خود بهره برده و ابیاتی را نقل کرده است. استفاده از شعر در تفسیر معنای یک آیه مدتها قبل از کاشفی روش مفسران اهل طریقت بود، اما کاشفی بهره‌گیری از شعر را به سطح جدیدی رساند که در آن به ندرت بیش از یک صفحه از مواهب را میتوان یافت که بدون ذکر چند سطر شعر باشد. استفاده از شعر در تفسیر معنای آیه‌ای از قرآن به طور کلی پدیده است که در این دوره به مفسران عارف مسلک اختصاص دارد. مفسران غیر صوفی از شعر فقط به عنوان وسیله‌ای برای تحلیل ریشه شناسی و معنای عبارت‌ها و کلمات موجود در قرآن استفاده می‌کردند. اهمیت کتاب مواهب علیه تنها به دلیل شهرت آن نیست، بلکه تأثیر آن بر مفسران عرب و فارسی زبان بعدی نیز بر اهمیت آن می افزاید. ملا فتح الله کاشانی که از مفسران اوائل دوره صفویه است، در تفسیر خود با نام منهاج الصادقین فی الزام المخالفین از ترجمه های فارسی و تعبیرهای قرآنی بهره گرفته که تقریبا ترجمه کلمه به کلمه مطالبی است که در مواهب علیه یافت می شود. کاشانی همچنین سازمانبندی مطالب کاشفی را دنبال کرده، اما با افزودن دوباره منقولات عربی منابع اصلی تفسیر و دیگر روایات افزودنی تفسیر خود را بست و توسعه داده است. مهمترین تفاوت این دو اثر آن است که کاشفی از مطالب فرقه گرایانه خودداری کرده است، در حالی که کاشانی با آن پرداخته و با نگاه شیعی در مورد بسیاری از آیات قرآن کریم بحث کرده است. مفسر دیگری که تحت تأثیر کاشفی است اسماعیل حقیه بروسوی، مفسر ترک زبان است که در سراسر تفسیر روح البیان خود مطالبی از کاشفی نقل کرده و برغم این که غالب تفسیر اسماعیل حقی به زبان عربی است، با استفاده از شیوه نقل قول اشعار فارسی تفسیر کاشفی را در تفسیرش به فراوانی آورده است. تفسیر مواهب علیه اساساً به نحوی است که میتوان گفت مفسر از آن طریق مطالب مکتوب و منقول دیگران را انتخاب کرده، سازمان بخشیده و به دیگران منتقل ساخته است. مواهب کاشفی تفسیری متمایز و اصیل است، زیرا ترجمه فارسی بسیار قابل فهمی را با حجم کاملا مناسبی از مطالب تفسیری جذاب در هم آمیخته است. به طور کلی کاشفی از بکار بردن مباحث پیچیده علمای دینی و متکلمان صوفی خودداری کرده و در برابر داستانها، اشعار و توضیحاتی را برگزیده که تجربه اشخاص از خواندن قرآن را غنا می بخشد. در نتیجه اثری ارائه داده است که به طرز چشمگیری برای خوانندگان معمولی و بی علاقه به پیچیدگی های تفاسیر قرآنی قابل فهم است. علت شهرت کتاب مواهب علیه کاشفی سبک نوشتاری و فکری است که او برای تدوین تفسیرش انتخاب کرده است. او ترجمه قابل فهم از قرآن را با مطالبی جالب که در کش چندان مشکل نیست در خصوص شأن نزول و زندگی پیامبران تلفیق کرده است. مطالب روایی و منظومی را که کاشفی در تفسیرش آورده به اثر او ویژگی ادبی بخشیده و آن را جذاب و دوست داشتنی کرده است. بهره‌گیری اندک مواهب از منقولات عربی سبب شده این اثر برای خوانندگانی که در مورد زبان عربی معلومات کافی ندارند تا آثاری مانند کشف الاسرار را درک کنند قابل فهم و سهل الوصول باشد. مواهب علیه اثری است که غیر از ترویج جانبدارانه صرف از تصوف از جدال نیز خودداری کرده است. مخالفت‌های کلامی اگر هم ذکر شده در حاشیه ذکر شده است. کاشفی در تفسیر خود از تقسیم بندی‌های شیعه سنی به کلی خودداری کرده و همین مسئله موجب شده است که حسین واعظ کاشفی نویسنده‌ای باشد که اهل سنت و شیعیانی که به تصوف گرایش داشتند او را از خود بدانند. خب دوستان و عزیزان شنونده، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب به همراه همکارانم خانم نوری صدابردار و خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
امروز صحبتی که من میخوام عرض کنم به ولایت عزیزمون، بحثی است درباره مهمترین ابتکار امام بزرگوار. امام ابتکارات زیادی داشتند، لکن این مهمترین ابتکار امامه و اون عبارت است از جمهوری اسلامی. این ابتکار امام بزرگوار بود. این همون مردم سالاری دینی است که زیر عنوان جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد و عنوان نظام برخواسته از فکر و اراده ملت ایران و رهبری امام بزرگوار شد. امام بزرگوار این نوع اندیشی دینی رو انجام دادن. این مکتب مترقی و نو را، این برداشت زیبا و شگفت انگیز از اسلام را که متکی به اون فکر روشن و معرفت عمیق بود، این رو ارائه دادن و با این طرح استوار و منطقی توانستند ملت ایران رو که قرنها با استبداد خو گرفته بود، این رو بیارن به وسط صحنه، صاحب اختیار کشور کنن و